بسم الله الرحمن الرحیم 122 سمینار علمی با موضوع سیر تحول متشابه القرآن نگاری از سده دوم تا دهم هجری با ارائه استاد زینب بقایی پنجشنبه دهم آذر ماه 1401 کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم و عزیزان. بقایی هستم، فرارسیدن دهه کرامت و اعیاد رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. انشاءالله که اعیاد بر شما مبارک باشه. در خدمت شما هستم با پژوهشی که ارائه خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان پژوهش من که خدمت شما ارائه خواهم کرد، سیر تحول متشابه القرآن نگاری از قرن دوم تا دهم هجری خواهد بود. سوال تحقیق من این هستش که سیر تحول متشابه القرآن نگاری از قرن دوم تا دهم هجری به چه صورتی هست؟ سوال دیگه که برای ما در این تحقیق ایجاد میشه این هستش که چرا کتاب‌های متشابه القرآنی اصلا به نگارش در اومدن؟ چه دلیلی وجود داشت که این کتاب‌ها بین قرون دهه دوم تا دهم هجری نوشته بشه؟ یعنی در واقع جامعه چه احتیاجی داشت که این همه کتاب نوشته بشه و عالمان اون عمر عزیزشون رو صرف نوشتن این کتاب بکنن و چنین آثار فاخری به وجود بیاد که انشاءالله در این تحقیق من خدمت شما عرض خواهم کرد. اولین مطلبی رو که خدمت شما من عرض می کنم این که معنای متشابه لفظی به چه صورتی؟ متشابه لفظی به چی میگن؟ متشابه لفظی گونه شناخته شده از اصطلاحات علوم قرآنیه که بر آیات و جملات قرآنی شبیه به یکدیگه یا با اندکی تغییر و اختلاف گفته میشه. به طور نمونه در مورد سوره الرحمن همطور که عزیزان میدونن آیه فبأی آلاء ربکما تکذبون 31 بار در این سوره دقیقاً تکرار شده. خب وقتی که خداوند ما معتقدیم که حکیم هست، حکیم یک حکمتی از این تکرارش داره و ما باید این حکمت خدا رو با بررسی هایی که انجام میدیم کشف کنیم که این چرا خداوند چه دلیلی وجود داشته که بیاد 31 بار این آیه رو در این سوره تکرار کنه و ما در این تحقیق انشاءالله من خدمت شما عرض خواهم کرد. یا آیاتی داریم که شبیه همه ولی اختلاف خیلی کمی با هم دیگه، شاید یک کلمه شاید دو کلمه و انشاءالله من خدمت شما عرض خواهم کرد. حالا شاید برای شما این سوال به وجود اومده که چرا من این تحقیق رو انجام دادم، ضرورت پژوهش چطور بوده؟ اولین مطلب آگاهی بخشی به مترجمان و مفسران قرآن در ترجمه و تفسیر درست آیات قرآن. همونطور که خدمت شما عرض کردم در مورد سوره الرحمن آیه فبأی آلاء ربکما تکذبون 31 بار تکرار شده به معنای این هستش کدام یک از نعمت‌های پروردگارتون رو انکار و تکذیب می‌کنید. و شما وقتی که مراجعه می‌کنید به معنای قرآن، به ترجمه قرآن، می‌بینید که مترجمین دقیقاً این یک آیه رو عیناً هم ترجمه کردن. خب این در واقع صحیح نیست و باید مترجمان با استفاده از آیه قبل و آیه بعد، با استفاده از سیاق، از باب نزول این آیه رو متفاوت از همدیگه ترجمه کنن، نه اینکه بیان عیناً همدیگه بیان ترجمه کنن. این باعث میشه برای افرادی که دارن قرآن رو مطالعه میکنن شبهه به وجود بیاد. مطلب دوم این که من اومدم شناخت سیر تحول نگارش ها رو در علوم قرآنی بررسی کردم بین قرون دوم تا دهم هجری. سومین مطلب شناخت سیر مواجهه عالمان علوم قرآنی با شبهات وارد شده از سوی مخالفان و معاندان. یه سری از خاورشناسان وقتی که در مورد قرآن اومدن مطالعه کردن، دیدن این آیات دقیقاً این هم تکرار شده. به نظرشون رسید که خداوند هیچ حکمتی از اینها نداشته، این آیات بیهوده و تکراریه. به همین دلیل عالمان سعی کردن بیان کتابهایی رو بنویسن و پاسخ بدن به اینها. مرنایی هست رو چادر نصب کنه. اینجا خیلی ممنون. عرضم خدمت شما، اومدن این عالمان کتاب‌هایی رو نوشتن در پاسخ به این خاورشناسان و بسیار هم موفق بود. آثار بسیار فاخری رو از خودشون به جای گذاشتن که ما خدمت شما عرض خواهم کرد. نوآوری پژوهش من به چه صورت بوده؟ اگر عزیزان مطالعه‌ای داشته باشن، دیدن تو دوران معاصر پژوهش‌های مختصری در زمینه متشابه القرآن صورت گرفته، چه به معنای لفظی چه به معنای معنوی. اما تو هیچ کدوم از این پژوهش‌ها نیومدن پیدایش و تطور آثار متشابه القرآن رو بررسی کنن، فقط به طور کلی اومدن متشابهات لفظی و اون در واقع کسایی که اومدن کار کردن روی آیات متشابه رو گزارش کردن، ولی سیر تطور رو بررسی قرار ندادن. جامعه نمونه تحقیق من و کتاب‌هایی رو که من بررسی کردم همه به زبان عربی هست و ترجمه نشده. خدمت شما عرض خواهم کرد. اولین عالمی که میاد کتاب متشابه القرآن رو می‌نویسه فردی بوده به نام کسایی. کسایی متوفای 189 هجری قمری هستش. ایشون وقتی این کتاب رو می‌نویسه، وقتی که شما به ذهنتون میاد که ایشون در قرون متقدم بوده، یعنی معاصر با ائمه بوده. خب در اون زمان حفظ قرآن خیلی اهمیت داشته. ایشون متوجه به نیاز جامعه برای اینکه کمک کنه به حافظه قرآن، میاد کتاب می‌نویسه که بیاد آیات متشابه رو دسته‌بندی کنه تا کمک کنه به حافظه قرآن، و این خیلی کمک بزرگی بود در اون زمان. ایشون میان آیات متشابه رو بررسی میکنن، دسته‌بندی میکنن و کتابی به نام متشابه القرآن رو از خودشون به جا میذارن. عالم بزرگوار بعدی ابن منادی هست. ابن منادی متوفای 336 قمری. ایشون هم از کسای الگو برداری میکنن و کتاب خودشون متشابه القرآن رو مینویسن. اما فرقی که کتاب متشابه القرآن ابن منادی با کسایی داره این هستش که کتابش اون نظم و دسته‌بندی کسایی رو نداره. اگر که از مطالعه داشته باشن که بیان ببینن چه فرقی داره، کسایی خیلی نظمه، خیلی منظم و نظاممنده، اما کتاب ابن منادی به این صورت نیست. در قرن‌های بعدی خاورشناسان اومدن به آیات متشابه رو بررسی کردن. اونا اومدن گفتن که این آیات متشابه تکراریه و هیچ معنایی نداره که یک جمله در یک مثلا قرآن چندین بار تکرار بشه. عالمان اومدن سعی کردن که کتاب‌هایی بنویسن که پاسخی بدن به این خاورشناسا و معاندان که این آیات متشابه تکراری و بیهوده نیست، بلکه خداوند قرص و هدفی داشته که کسایی که بیان این مشکافی کنن و واکاوی کنن آیت متشابه رو به قرص و مقصود خداوند در واقع مطلع بشن. اولین نفری که اومد این کار را انجام داد فردی به نام بشر بن معتمل بوده. ایشون متوفای 210 قمری هستن. اما متاسفانه کتاب ایشون در دسترس نیست. اما ابن ندیم در کتاب خودشون به نام الفهرست اومدن ذکر کردن که اولین نفری که اومد آیات متشابه رو تحلیل و تفسیر کرد به شکل متعمل بوده، اما خب این کتابشون در دسترس نیست. عالم بزرگوار بعدی که اومد سعی کرد که پاسخ بده به این شبهه خاورشناسان فردی به نام اسکافی بود. اسکافی یا راغب اصفهانی. حالا شاید برای شما این سوال ایجاد بشه که چطور ممکنه که یک کتاب دارای دو تا نویسنده باشه. خب چون ایشون این دو تا بزرگوار این دوتا عالم در قرون متقدم بودن و نیومدن خودشون در واقع اسم خودشون رو کتاب بنویسن و قرائن خیلی کمه، اما عالمان بعدی با توجه به پژوهش هایی که کردن گفتن که اسکافی یک لغتدانه، اما این راغب اصفهانی یه مفسره و یه کتاب فاخر دیگه‌ای به نام جامع التفاسیر داره که در اونجا ذکر کرده من یک کتابی به نام متشابه القرآن دارم که اومدم آیات متشابه رو در اونجا تحلیل کردم. و دکتر مهدوی راب هم اومدن با توجه به پژوهش هایی که دارن صاحب اصلی کتاب دورت و تنظیر رو راغب اصفهانی میدونن، نه اسکافی. ایشون این عالم بزرگوار اومدن آیات متشابه رو تحلیل و تفسیر کردن، در واقع چون اومدن یک نوآوری انجام دادن با استفاده از خود آیه های قرآن، بررسی قبل و بعدای اسباب و نزول، روایات، تفسیر لغات غریب قرآن، آرای علما اومدن آیات متشابه رو تفسیر کردن و بسیار در واقع از شعر عرب هم استفاده کردن. کتاب ایشون در چندین جلد هست، بسیار اثر فاخریه که علمای بعدی کتاب ایشون رو الگوی خودشون قرار دادن. کتاب بعدی رو که خدمت شما عرض خواهم کرد کتاب البرهان فی توجیه متشابه القرآن هست. نویسنده کتاب استاد کرمانی هستن، متوفای 505. ایشون هم دقیقاً کتاب اسکافی رو مورد الگوی خودشون قرار میدن. بعد حتی تو کتابشون دقیقاً بعضی از جملات اسکافی رو میگن و میگه که من دقیقاً دارم از اسکافی نقل میکنم، چون ایشون کتابشون بسیار کامل و جامع هستش. و کرمانی این نوآوری که انجام میده میاد وحدت موضوع آیات متشابه رو هم بیان میکنه، کاری که اسکافی تو کتاب خودش انجام نداده بود. کتاب بعدی رو که خدمت شما عرض خواهم کرد هدایت المرتب صحافی هست. صحافی متوفای 643 قمری هستش و کتاب خودش رو در مورد آیات متشابه گزارش میکنه، تحلیل میکنه، میاد واخاوی میکنه که چرا این آیات متشابه هست. آیات متشابه در ظاهر این آیات شبیه هم هست، اما در واقع این آیات عین هم معناشون عین هم نیستش. بعد ایشون هم یه فرقی که کتاب صحابی با کتابهای دیگه داره یه از ایش که ایشون میان آیات متشابه رو که میان گزارش میکنن، تحلیل میکنن، با استفاده از نظم و شعر آیات خودشون رو میان تحلیل میکنن. و یه نوآوری که صحابی داره برای بیان آیات متشابه به ترتیب حروف الفبایی استفاده میکنه، هر کدوم رو در یک باب جداگانه قرار میده. عالم بزرگوار بعدی رو که خدمت شما عرض خواهم کرد قرناطی. قرناطی کتاب متشابهی که داره ملاک و تعویل فی توجیه آیات متشابهه. کتاب ایشون که ما بررسی کردیم کامل ترین کتاب متشابه لفظی که نوشته شده. ایشون متوفای 708 قمری هستن. عرضم به خدمت شما که ایشون دقیقاً کتاب اسکافی رو در واقع الگوی خودشون قرار میدن و حتی کامل تر از اون. به چه صورتی؟ اون آیات متشابه لفظی که اسکافی ازش قفلت کرده با حرف غین نشون میده و میگه، یعنی به معنای قفلت، یعنی اسکافی قفلت کرده، اما من دارم توی کتاب خودم ذکر میکنم. عالم بزرگوار بعدی که انشاءالله خدمت شما عرض خواهم کرد ابن جماعی هستش. ابن جماعی متوفای 733 قمری هست. ایشون کتابی به نام کشف المعانی داره. تو کتابش میاد میگه که دلیل این که من اومدم که اسم کتاب خودم رو کشف المعانی قرار دادم به خاطر اومدم راز متشابه بودن این آیات متشابه لفظی رو اومدم بگم. به خاطر همین من اومدم اسم کتابم رو گذاشتم کشف المعانی، دارم پرده برداری میکنم از راز آیات متشابه. عالم بعدی رو که انشاءالله خدمت شما عرض خواهم که حالا شاید به گوش عزیزان آشنا باشه سیوتیه. سیوتی متوفای 911 قمری هستش. در کتاب الاتقان خودش در نوع 63 میاد آیات متشابه رو تحلیل میکنه. ایشون هم اون روش عالمان قبلی خودشون رو در الگوی خودشون قرار میدن. اما ما معاونی توی کتابای در واقع سیوتی نمیبینیم و میاد اون از روش عالمان قبلی خودش استفاده میکنه. یه کتاب دیگه ای داره به نام قطف الاسحار. تو این کتاب به طور مبسوط‌تر و به طور کامل‌تر سیوتی میاد آیات متشابه رو در واقع گزارش میکنه. همونطور که عرض کردم، ما اگر جمع بندی کنیم میایم میگیم کسایی و ابن منادی اومدن کتاب های متشابه القرآن رو برای کمک به حافظان قرآن نوشتن. یعنی نیاز جامعه اون زمان اینطور بوده که حافظای قرآن احتیاج داشتن به یک کتابی که راحت تر آیات متشابه رو در واقع حفظ کنن و این دوتا بزرگوار اومدن این دوتا کتاب ها رو نوشتن. اما تو قرن‌های بعدی که اومدن خاورشناسان و معاندان شبهه وارد کردن به این آیات متشابه، عالمان اومدن این کتاب‌های فاخر رو نوشتن و گفتن آیات متشابه تکراری و بیهوده نیست. که اولین نفر هم که خدمت شما عرض کردم فردی به نام اسکافی یا راغب اصفهانی بوده و اومدن این کتاب‌های فاخر رو نوشتن. چون دلیل اصلی ما، چون تکرار بیدلی در قرآن اصلا مخل فصاحت و بلاغت قرآن هست، خداوندی که حکیمه هیچ وقت نمیاد کار بیهوده کنه که حالا بیاد آیات متشابه رو بدون دلیل ذکر کنه. این عالمان اومدن واکاوی کردن، تکرار بیدلی در قرآن رو نفی کردن و سر وقوع تشابه در قرآن رو توضیح دادن. من یک نمونه خدمت شما عرض خواهم کرد که این بزرگواران اومدن آیات متشابه سوره الرحمن رو تفسیر کردن. آیه 7 الی 9 سوره الرحمن، بسم الله الرحمن الرحیم، ما میبینیم که بین تو این آیات 7 الی 9 وضع المیزان 3 بار تکرار شده. به نظر بعضی از اینها میگن که خب خداوند میتونست، چرا المیزان رو تکرار کرده؟ میتونست ضمیر قرار بده، میتونست دیگه، ما تو عربی داریم، برای اینکه تکرار نشه المیزان میتونست ضمیر قرار بده. اما وقتی که ما میایم واکاوی میکنیم میایم میبینیم که نه، اصلا معنای این سه تا میزان با هم فرق داره، معنای هر کدوم مستقله، اصلا به همدیگه اصلا وابسته نیست. میزان اول به معنای دنیاست، میزان دوم به معنای آخرت، میزان سوم به معنای عقله. یه روایت دیگه هم داریم که این سه آیه به صورت پراکنده نازل شدن، بنابراین ایجاب میکنه که در هر آیه لفظ میزان چه بشه؟ باز بشه، اظهار بشه. آیه فبعی آلاء ربکما تدعون که از اون عیناً 31 بار تکرار شده. اصلا این در واقع سوره خیلی به طور واضح تر مشخص میکنه که این آیه اصلا، این 31 آیه معناش عین هم نیست. چطور؟ به چه صورت؟ ما میایم 8 آیه میاد در مورد چی صحبت میکنه؟ عجایب خلقت خدا، آفرینش، مبدأ خلقت، معاد. 7 آیه بعدی در مورد آتش جهنم صحبت میکنه، تعداد درهاش صحبت میکنه، سختی های آن. وقتی که خداوند هر کدوم از این نعمت ها رو که بیان میکنه به دنبالش میاد آیه فبعی آلاء ربکما تکذبان رو میگه، یعنی در مورد هر کدوم معنای فبعی آلاء ربکما تکذبان برمیگرد به اون آیات قبلیش، داره اون آیات قبلی رو تفسیر میکنه که ای انسان ها، شما کدوم یکی از این نعمت ها رو دارید؟ همین نعمت ها که من الان بهتون گفتم. و مترجم ها باید در این دقت کنن که این آیات رو عیناً هم ترجمه نکنن. نمونه آیات متشابه رو من خدمت شما عرض خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره انعام آیه 95، یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. آیه ای که شبیه این هست در سوره روم آیه 11 و یونس آیه 31 است. بسم الله الرحمن الرحیم. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. ببینید اینجا این کلمات این آیه دقیقا این همان، اما فرقی که داره اینجا مخرج، اینجا یخرج، اینجا مخرج اسم فاعله، یخرج فعله. ما نمیتونیم بگیم خب خداوند که میتونست اینا هم خب با هم فرق میذاشت دیگه. پس در ظاهر این آیات شبیه همه. اگر خداوند اینجا مخرج رو آورده اسم فاعل، یه هدفی داشته. اگر اونجا اومده فعل گذاشته، یه هدفی. و این معنای این دعایه اصلا شبیه هم نیست. اصلا ما میگیم سوره های جدا، انعام آیه 95، روم 19، یونس 31 و اینها باید واکاوی بشه، باید بررسی بشه. در مورد یافته‌های پژوهش که خدمت شما عرض خواهم کرد، اینکه من به چه نتیجه رسیدم از این جامعه تحقیقی که داشتم و همش عربی بود. ببینید حضور گرامی، من درون مایه و این محتوای این کتاب‌ها رو که بررسی کردم، هیچ مبنا و نظامی توی این کتاب‌های متشابه القرآن نبود. به چه معنا؟ یعنی اون عالمان اومدن کاملا سلیقه‌ای عمل کردن، هر کدوم به خاطر اینکه از ساحت مقدس قرآن در واقع حفظ کنن، بخوان اون رو حریم قرآن رو حفظ کنن، دفاع کنن از ساحت قرآن، اومدن کتاب‌های متشابه قرآن رو به نگارش در اومدن. دیگه نیومدن برای خودشون مثلا یه نظامی، یه در واقع دستبندی قرار بدن. اونو فقط با توجه به معیاری که داشتن اومدن کتاب‌های متشابه القرآن رو نوشتن. و اولین کتابی که نوشته شد خدمت شما عرض کردم، ابن منادی و کسایی هم که اومدن، اصلا هیچ نظامی نبود، فقط اومدن گزارش کردن برای کمک به حفاظ قرآن. عرضم به خدمت شما یه دلیل دیگه هم که من دارم خدمت شما عرض می کنم که اینا سلیقه عمل کردم، اگر که من خدمت شما عرض کنم خیلی جالبه. به چه صورتی؟ هر کدوم از این عالما اومدن از یه سوره شروع کردن. به چه مثلا نمونه عرض می کنم، کسایی اومده آیت متشابه رو از سوره بقره شروع کرده، ابن منادی از سوره نساء، اسکافی از سوره بقره، کرمانی از سوره حمد، سخافی از سوره بقره، قرناطی ابن جمعه و سیوطی از سوره حمد کتاب متشابه قرآن شروع کردن. خب به نظر شما اگر که این ملاک ما یه چیز باشه، چجوری هر کدوم از این متشابه قرآن از یه سوره قرار دادن؟ اگر سوره حمد سوره متشابه قرآن نیست، پس چرا کرمانی اومد از سوره حمد شروع کرده؟ پس ما دسته‌بندی و نظامی ما نداریم که بیان بگیم خب ما این در واقع پایه رو قرار میدیم که آیات متشابه این مشخصات رو داره. نه، اینها هر کدوم سلیقه عمل کردن و هر کدوم از یه سوره شدن. نکته جالبی که خدمت شما عرض خواهم کرد این هستش که هر کدوم از این در واقع عالمان عدد متفاوتی از اون عالم دیگه تو کتاب خودشون گزارش میکنن. به طور نمونه اسکافی میاد میگه ما 273 آیه متشابه داریم، در حالی که قرناطی ما میاد میگه 377 آیه ما آیه متشابه داریم. یعنی چی؟ قرناطی 104 آیه متشابه بیشتر نسبت به اسکافی گزارش میکنه. پس از این اعداد متفاوت هم ما به این نتیجه میرسیم که ما معیار مشخصی برای تعیین آیات متشابه نداریم و اینا فقط اومدن در واقع از ساحت مقدس قرآن دفاع کردن. سیر تحول رو انشاءالله خدمت شما عرض خواهم کرد که به چه صورتی بوده این سیر تحول کتاب های متشابه القرآن نگاری. ما همونطور که خدمت شما عرض کردم، کسای ابن منادی اون جزء نفرات اولی بودن که اومدن کتابایی رو نوشتن برای کمک به حافظان قرآن و ما هیچ اصلا تحولی نمی‌دونیم کتابای اونا. تو قرن چهارم که مواجه میشیم با شبهه‌ای که در مورد آیات متشابه به وجود اومده، اسکافی یا راغب اصفهانی اولین نگارنده متشابه القرآن کتابشون در دسترس هست، ما میتونیم ازشون استفاده کنیم. نوآوری و ابتکار کردن و اومدن آیات متشابه رو گزارش کردن. کتابشون در چندین جلد با استفاده از قرآن، احادیث، اسباب نزول، آراء علمای دیگه، معنای واژه‌های قریب، آیات متشابه رو توجیه و تحلیل کرد. کرمانی هم تو نگارش کتابش که البرهان بود، میاد از اسکافی دعوا پیروی میکنه و به طور صریح از کتاب دولت و تنزیل اسکافی نقل میکنه. عیناً میاد میگه من این جملاتی که من دارم میگم از اسکافی. لازم میگه گفتیم کرمانی وحدت موضوعی رو هم در کتاب خودش ذکر میکنه و نوآوری داشته. صحافی هم در نگارش کتاب خودشون از اسکافی پیروی میکنن، آیاتی رو که خطیب از اون غفلت کرده با درج علامت غین بیان میکنن. در کتاب خودشون نوآوری میکنن، الفاظ مشکل قرآن و سیاقش رو هم به نظم در میارن. قرناطی مثل متشابه قرآن های پیشی از اسکافی پیروی میکنه، آیاتی رو که در واقع اسکافی از اون غفلت کرده بود با حرف غین نشون میده. بعد از وی هم ابن جماحه روش متشابه قرآن قبلی رو پیروی میکنه، نوآوری میکنه. مطالبی رو که در کتاب‌های قبلی عنوان شده رو هم در کتاب خودش بیان میکنه. این مطالب چیا هستن؟ یک، اختلاف معانی کلمات مکرر. کلمات عیناً تکرار شده مثلا یخرج و مخرج، ولی یک اختلاف خیلی کمی با هم داره. از علم بدی و بیان استفاده میکنه، از علم بسط و اختصار هم استفاده میکنه. من خدمت شما این تصاویر کتابهایی رو که ازشون استفاده کردم و متقدم هستن خدمت شما آوردم. ملاک و تعویل ابن زبیر قرناطی هستش که ایشون در چندین جلد کتاب قرناطی و کامل ترین کتابه. کتاب بعدی متشابه القرآن کسایی هستش که متوفای 189 هجری قمری هستن که ایشون یکی از قراء سبعه بودن. بگم به گوشتون آشنا باشه این قراء سبعه، ایشون یکی از این افراد بودن. هدایت المرتاب صحافی رو میبینی که همونطور عرض کردم کتابشون به نظمه، حتی مقدمه کتاب خودشون رو هم به نظم می‌نویسن ایشون. در مورد کتاب بعدی، کتاب المتشابه من المثانی ابن جماحه هستش که ایشون هم از در واقع کتاب‌های متشابه قرآن قبلی استفاده می‌کنن و آیات متشابه رو تحلیل و توجیه می‌کنن. کتاب بعدی البرهان کرمانی هستش که ایشون هم کتاب آیات متشابه رو به طور مبسوط میان تحلیل میکنن. ایشون متوفای 1905 هستن و من در اینجا عرایزم به پایان رسید. انشاءالله که مورد استفاده عزیزان قرار گرفته باشه. صلواتی بر محمد و آل محمد. خاص بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ارزنده شون خیلی تشکر میکنم از حضورشون در کانون زبان قرآن. انشاءالله در خدمت عزیزان هستیم اگر سوالی یا مطلبی در ادامه مطالبهشون هست بفرمایید.
هم ارائه سلیس و پشت سر همتون که با تصاویر متناسب همراه بود، همین که به این نتیجه رسید که یک سامانی، یک نظامی، یک تئوری به اصطلاح پشت این نیست، فقط میخوان بگن که اینی که میبینید متشابهه و شبیهه و اصلا عیناً آیه تکرار شده. میخوام بگن این تکرار نیست، متشابه نیست، این تشبیه نیست.
در ظاهر تشبیه
این ما در سمینار روز سه‌شنبه جناب آقای دکتر لسانی فرمودن که علمای بلاغت اصلشون این بودی که در حرف زدن وقتی فرد بلیغ هست هیچ کلمه تکراری، هیچ جمله تکراری نمیاره، همش غیر تکراری میاره. کسی اگه تونست همه جملاتش رو، همه ابیاتش رو، همه سخنها و عبارتهاش رو غیر تکراری بیاره، انگار یک مسابقه است، اون میشه بلیغ ترین. پس قرآن که بلیغترین کل کلام دنیاست باید غیر تکراری باشه. میبینه فبعی آلای ربکما تو که زمان تکرار شده، برای اینکه این منظور خودشو توجیه کنه میره تو لایه های معنایی دیگه. لفظ قرآنی که نمیتونه دستکاری بکنم، میگه این درسته در ظاهر متشابه هست ولی متشابه معنایی هم نداره. من متشابه اونیه که هم تو لفظ متشابه باشه هم توی معنا، چون توی لفظ این دستش بسته است، دست خدا بوده اون تولید کننده کلام، توی لایه های معنایی این احساس میکنه که دستش بازه، توی اون لایه ها میاد ثابت میکنه که این دیدی من ثابت کردم این متشابه معنایی نیست، پس اونش هم متشابه نیست. یعنی اصل بر این قرار داده بودن که تکرار نباشه و تکرار نیست در قرآن، در حالی که آدم میبینه با چشمش دیگه تکراره. این باید یک نظریه سامانی داشته باشه و این ناشی از این بوده که فقدان قرآن شناسی بوده، اینکه قرآن از چه جنس کلامیه، آیا فقط کلامه یا اینکه کلام به اضافه یه چیز دیگه است. این ناشی از قرآن ناشناسی بوده به نظر من. و برمیگردیم به اینکه سوره شناسی نبوده. وقتی ما قرآن رو از سوره های متفاوت بدونیم میگیم که خب فعلا در مورد این سوره داریم صحبت میکنیم، حالا یک آیه از این سوره در یک سوره دیگه عیناً اومده باشه این موضوع بحث ما نیست، این جزء متشابه ها نیست، لازم بوده دیگه اومده دیگه، اگه لازم نبود که نمی اومد. اگه داخل این سوره متشابه هایی هست بیایم اینا رو بحث کنیم. و اصلا سوره چیه؟ واحد قرآن سوره است و در مورد این نظریه ای نداشتند، توجیهی نداشتند، فکر میکردن قرآن یعنی 6000 خورده ای آیه پشت سر هم. اگه اینا تکرار نداشته باشه که نداره، پس این بلیغترین کلام دنیاست و میموندن توش و موندن توش. همونطور که شما به درستی یافتید که اولا این که مثلا این شروعشون فرق میکرده، یکی از حمد شروع کرده، یکی از بقره، یکی از سوریه دیگه شروع کرده و در ثانی هیچ نظمی نتونسته بودن که برای این ارائه بکنن. حالا به اینجا میرسیم که شما خودتون تونستید یک نظمی، یک سامانی، یک تئوری برای این متشابه های قرآن برای خودتون کشف کنید یا نه؟
اصلا به خدمت شما که من هم با این علما همراه بودم و دیدم که آیات متشابه، چون که خداوند اصلا هر آیه‌ای رو که در قرآن خودش نازل کرده اولا برای تفکر و تعقل انسان هاست که خداوند میتونست آیاتی که متفاوت همه در یک سوره که مثلا خدمت شما عرض کردم سوره الرحمن 31 بار عینا این آیه تکرار شده، میتونست چون عرب اون لغات معانیش بسیار وسیعه و خداوند هم میتونیم که به خاطر اینکه زبان عربی بسیار وسیعه خداوند به همین دلیل از این زبان عربی استفاده کرد. اگر من با خودم اندیشه کردم که چرا خداوند اومده آیات متشابه یا آیاتی که عیناً تکرار شده میتونست کلمه دیگه بذاره، پس هدفش چی بوده؟ حکمتش چی بوده؟ من بیام فکر کنم و واکاوی کنم و بیام کتاب‌های فاخری که الان ما داریم بررسی می‌کنیم از قرن دوم تا دهم. الان من در مورد کتاب ابن زبیر قرناطی، کتابشون بسیار گسترده است. اصلا شما وقتی که بخونید این کتابشون رو، کتابشون به حالت مثل شبیه علامه طباطباییه. الان من در اون حد که چون فرصتم کم بود باید بیشتر واکاوی کنم کتابشون. کتابشون بسیار تحلیلیه، بسیار تحلیلی، یعنی اومدن یک آیه رو در کل قرآن بررسی کردن، اومدن کلمه به کلمه بررسی کردن، بسیار تحلیلیه. یعنی اینطور نیست که فقط یک کتابی نوشته بشه یا یعنی تحلیل کنن یک آیه با یک آیه. به خاطر همین یعنی من به اگر خلاصه کنم که خداوند چرا این آیات متشابه رو گذاشته برای انسان‌ها و نازل کرده، برای تفکر و تعقل بوده که ای انسان‌ها در آیاتی که من بر شما نازل می‌کنم فکر کنید. اصلا شما دارید میگه خب ما میگیم خاورشناسا این کارو کردن، ما نمیگیم مسلمان‌ها این کار. چرا؟ چون در ظاهر خب شما میگه عین کلام خب خداوند میتونست به قول انا فرمودید خداوند کلامی که نازل میکنه خودش میگه من بلیغ‌ترین و فصیح‌ترین کلام رو برای انسانم نازل کرد. میتونست کلمات دیگه بذاره، ولی عمدن اومد این کلمات رو بذاره که من انسان بیام فکر کنم، واکاوی کنم، کتاب نوشته بشه، تحلیل بشه، و هنوز و هنوزه داره کتاب نوشته میشه. اگر که خداوند میخواست که اون هدفی که من انسان با فکری که دارم بیاد بذاره، خب من میام خداوند از اون ابتدا میتونست کلمات کنتوتو اما گذاشت که تا زمانی که خودش فرموده این کتابی هست که روز به روز مثل ماه و خورشیده تا قیام قیامت این کتاب دربارش کتاب نوشته خواهد. شاید ما داریم الان در قرن در واقع 2022 میلادی هستیم، حالا بگیم قرن 14 قمری، این کتاب تا باز هم داریم میبینیم مقاله نوشته میشه، هنوز پروندهش بسته نشده، شاید تا 100,000 سال دیگه هم در مورد متشابه قرآن کتاب نوشته میشه. پس میبینی پرونده این متشابه قرآن هیچ وقت بسته نمیشه. من هم اگر که خدمت شما عرض میکنم با توجه به اون علمی که دارم، شاید یک عالم بزرگواری دیگه جواب کاملتر و مبسوطتر رو خدمت شما عرض کنه، ولی من متوجه به علمی که داشتم به این مطلب رسیدم. در خدمت شما
بفهمید؟ کتابی که گفتید خیلی تحلیلی
ملاک و طویل ابن زبید قناتی،
ابن
زبید قناتی، این الان
تصویر یه لیست شما نبود؟
چرا هستش؟
قد شده ملاک و طویل،
بله الان قد شده
ببینید
ایش داده
نمیشه. پرده الان نمیشه.
فی توجیه متشابه القرآن.
بله. بذار من اول کتاب ببینید ملاک و تحویل ایشون قرن ششم هستن.
بله.
بله ایشون یاد داشت کردن. بله قرن هشتم. حالا اگر تشریف بیارید من میتونم خدمت شما نشون بدم کتاب رو، که ایشون کتابشون بسیار فاخره و تحلیلیه و کاملترین کتابی که من الان کتابایی که خدمت شما عرض کردم کتابشون کاملتر از حتی اسکوپ کتابشون در دو جلده.
دو جلد؟
بله و تحلیلیه، یعنی شما وقتی این کتاب ایشون رو نگاه میکنیم مشابه کتاب علامه طباطبایی یا حتی من بگم بیشتر، چون من فرصت نداشت انقدر کتابشون فاخره، چون فرصت من کم بود و عربیه، یعنی هنوز ترجمه نشده کتابا، یعنی کتابی که من خدمت شما همه عرض کردم همه عربیه و هیچ کدوم معنای فارسی نداره. بله بسیار در خدمت خواهش می‌کنم. اگه سوالی هست بفرمایید.
خیلی سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
سرکار خانم سوایی، من دو تا مطلب رو، دو تا سوال داشتم راجع به دو گونه از این آثار که متفاوت عمل کردن، اگر مقدور باشه و در حوزه پژوهش شما قرار داشته بوده بفرمایید. یکی این که اون دو کتابی که کتابای کسایی و ابن منادی فرمودید به صورت گزارش گونه بوده، اگر یه مقداری جزئی تر بفهمید به چه شکل گزارش کردن، مثلا موجم آیات متشابه که نبوده حتما یه شکل، یکی این. و دوم این که در مورد اون دیگر دسته از آثار که روی کردشون دفاع بوده در خصوص تکرارها، این متشابه القرآنها، آیا فقط به این ترتیب عمل کردن که یعنی روی روششون این بوده که بگن این تکرارها ناظر به معانی متفاوته، یا به گونه دیگه ای هم مطلب رو توضیح دادن؟ مثلا در نمونه ای که فرمودید فبأی آلای ربکما تکذبان، اونجا اشاره شد که کوشش به این سمت رفته که بگن هر یک از اینها معنای متفاوت. آیا به شکل دیگه هم در این مجموعه آثار توضیح دادن این تکرار رو یا نه؟ فقط صرفاً به اون تفاوت معانی اشاره شد. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از سوالت. بله. در مورد کتاب ابن منادی و کسایی که شما فرمودید، ایشون اومدن، چون ایشون این عالمایی که خدمت شما عرض کردن خودشون مفسر بودن، عالم بودن، یعنی احاطه داشتن به کل قرآن. کسایی که اولین نفری بود و کتابش در دسترسه، و این نکته را خدمت شما عرض کنم که شما اگر مقالات و پایان‌نامه هایی که در خصوص متشابه لفظی نوشته شده میان میگن کهن‌ترین کتاب ما کساییه، در حالی که کهن‌ترین کتاب ما کتاب در مورد تحلیل آیات، کتاب بشر بن معتمر، که تو هیچ پایان‌نامه چه در داخل کشور که در خارج کشور اصلا اسمی از ایشون نبوده. هرچند کتابشون در دسترس نیست، کتابشون تحلیلیه، اما ابن ندیم همطور که میدونید تمام اون کتاب‌هایی که تو اون تاریخ بوده گزارش میکنه و این میگه این کتاب موجود بوده و اومده تحلیل کرده، اما متاسفانه کتابشون الان در دسترس نیست. در مورد کتاب کسایی که کهن‌ترین کتاب هستش، ایشون اومدن به عنوان نمونه بسم الله الرحمن الرحیم ان الله سمیع علیم اومده شروع کرده، بررسی کرده، از همون ابتدا اومده مثلا گفته سوره بقره، سوره آل عمران و تا آخر گذاشته و به این صورت. یعنی شما وقتی که خودتون قرآن رو حفظ کنید بدونید تو چه سورهای ان الله سمیع علیم گزارش رو و حفظ رو براتون راحت‌تره تا بیای دونه دونه حفظ کنید. ایشون به این صورت انجام میده. یا مثلا توی باب بندی داره، بهتون گفتم که منظمی میان مثلا تو باب بندی میگن که اون سوره هایی که مثلا عزیزون حکیمه، دوتای مثل همه اومده، مثلا دستوری نساء، سوره مثلا تقابن، سوره بقره است، و به این تو آیه توی نه فقط این که بیان که یک آیه رو بررسی کنن، اومدن کلمه ای هم بررسی کردن. باب بندی داره، میان به باب های بعدی میرسن، حتی اختلاف های کوچیکی که این آیات متشابه داره هم گزارش میکنن. بله، این کتابشون کامل هست. یعنی اگر که این کتاب ترجمه بشه به نظر من کمک شایانی به حافظان قرآن میکنه. اما در مورد کتاب سوال دومی که فرمودی، این کامل بود من خدمت شما هستم.
یعنی آیات رو ذیل حالا اون ابواب مختلف متشابه بودنشون فهرست کردن،
فهرست میکنم بله.
توضیح دیگه‌ای کنارش مطرح،
توضیح به خاطر میگیم گزارشه بله. اصلا تحلیل ندارم،
درست،
صرفا گزارشی هست. چرا؟ چون الان خدمت شما اولین سوالی که عرض کردم گفتم ببینید ما الان در هر جامعه کتاب نوشته میشه با توجه به جامعه اون. ایشون متوفای سال 89 هست، یعنی انتهای قرن یک، ابتدای قرن دو، تو زمان ائمه بوده دیگه. اون زمان کسی شبهه وارد نکرد. شبهه چه زمانی شد؟ قرن‌های بعدی بود که اومدن خاورشناسا، معاندان، مخاطرین که میخواستن قرآن رو زیر سوال ببرن، اومدن گفتن این اصلا کتابی که شما دارید اصلا بی‌معنیه، چطور ممکن یک جمله در یک مثلا سوره چند بار تکرار بشه، اصلا بی‌معنی و بی‌محتواست که اینها اومدن کتاب‌های فاخری رو نوشتن و از صحت قرآن دفاع کردن. در مورد سوال دومی که فرمودید، این کامل بود من خدمت شما
عرض
کردم. این علمایی که شما فرمودید خیلی با توجه به گفتم که من شما عرض کردم، این عالمان بزرگوار مفسرین بزرگ بودن. به این صورت که اولا که من خدمت شما عرض کردم اومدن ابتدا و انتهای آیه رو بررسی کردن. اگر که همین آیه که خدمت شما از فب ایه آلاء ربکم و تو کذبان، خدا میگه کدومین یکی از نعمتاتون رو تکذیب کن، خب این برمیگرده به آیات قبلی دستبندی کرده. اولین آیه گفت در مورد جهنم بود، بعد در مورد بهشت بود، در مورد خلقت معاد و الی آخر که شما این مطالب بفرمایید، هر کدوم از اینها این آیه مطالب. اگر میگه کدوم یکی از این نعمت‌ها رو شما تکذیب می‌کنید، منظور خلقت آفرینش معاد و ارزم به خلقت انسان و جهنم. اگر میبینید که آیه 30 سوره الرحمن رو ما بررسی میکنیم که اومده گفته فب ایه آلای ربکم متکذبان، دیگه معاد و چیز نیست و این خلقت انسان رو داره میگه که شما آیا اینا رو داره تکذیب میکنی؟ مثل ما خود انسان ها، مثلا من دارم الان خدمت شما عرض میکنم، دارم از فعالیت های خودم رو میگم، میگم دوستان، عزیزان، حضا، آیا شما حرف من تکذیب میکنید؟ با توجه به سیاق من دارم خدمت شما عرضم، شما اونو معنی میکنید، دیگه بر نمیگردید به زمانی که 5 دقیقه قبلش، درسته؟ ما ترجمه کامل و مفصول ترجمه هست که شما سیاق رو در نظر بافت و بافت اون متن رو در نظر بگیرید. حتی به خصوص در مورد قرآن ما اسباب و نزول داریم، هم که خدمت شما عرض کردم این عالمان اومدن گفتن خب این، و همونطور که میدونید قرآن در 23 سال به صورت تدریجی، یعنی هر کدوم از این آیه با توجه به یک وقوعی، با توجه به یک حادثه پیش همینطوری به وجود نیامد، و وقتی ما عقبه این آیات رو در نظر میگیریم میبینیم خب این اتفاق به وجود اومد، این آیه نازل شد. بعد ازم به خدمت شد حتی اومدن از نظر صرفی و نحوی به کرمانی که رسیم کنیم، کرمانی وحدت موضوعی رو در نظر میگه، میاد میگه که تو سوره انعام که اگر این آیه متشابه اومده گفته، تو سوره بقره هم اومده این دوتا از نظر موضوع به هم نزدیکن، وحدت موضوعی رو در نظریه. بعضی ها اومدن واژه های غریب رو در واقع باز کردن، واکاوی کردن، اینها رو به هم ارتباط دادن، اینها با هم پیوند دارن. اینطور نیست که آیه متشابهی که اگر در ابتدای مثلا قرون اول نازل شده با آیه که 10 سال بعد با هم متفاوت بود. تمام آیات متشابه هم با هم وحدت موضوعی. واقعا ما اینو میدونیم که یک چیز کلی داریم به تمام قرآن که 6236 آیه هم همشون با هم وحدت موضوع، و اینطور نیست که به طور گسترده و به طور جدا در واقع معنا داشته باشن. هرچند که تو طی 23 سال آیه بر قرآن، یعنی آیات قرآن نازل شد، اما معناشون جدا از هم نیست و این آیات قرآن با هم منسجم و با هم در واقع میتونیم بگیم تو یک بافت و تو یک زمینه نازل شدن. از هم خدمت شما که میاد هر کدوم از این عالمان اسم فاعل رو در نظر میگه، اسم مفعول، صرف و نحوی، مثلا همین که خدمت شما عرض کردم یخرجو فعله اما مخرجو اسم فاعل، اینها با هم ارتباط داره. اونهایی که حتی ایشون فرمودن که علم بیان و بعدی رو در نظر گرفتن، و اینها چیزی هستش که این عالمان همه در نظر، اینطور نبوده که فقط بیان بگن که این آیه با اون آیه متشابهه تحلیل کنه. حتی که خدمت ایشون رو عرض کردم ابن زبیر قنوتی خیلی تفسیره و تحلیله های بسیار گسترده و بسیار پیچیده‌ای داره که باید اونها واکاوی بشه. حالا اگر عزیزانی که میتونن این کتاب رو ترجمه کنن یا بیان واکاوی کنن این کتاب ایشون رو که چطور میان این آیات متشابه رو به این گستردگی حتی بهتر از اسکافی یا راغب اصفهانی میان تحلیل و در واقع توضیح میدن.
خیلی سپاسگزارم.
با سوالی هست من در خدمت عزیزان هستم.
من فقط عرض کنم که 6 نفر حدوداً مخاطب آنلاین داریم. بفرمایید سوال دیگه. نه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون از ارائه‌تون. من دیدگاه خودم رو میگم، حالا نمیدونم چقدر درسته در مورد آیاتی که متشابهن و تکرار شدن. مثلا هر کی یه روشی توی صحبت کردن داره، مثلا شما استاد یه روشی دارین، مثلا من توی حرفام یه کلمات خاصی رو به کار میبرم، و توی آیات خدا هم من احساس میکنم که خداوند اون روش خاص خودش رو داره که کلمات رو میگه. مثلا ما میخواییم یه موضوعی رو بگیم، مثلا یه انشایی در مورد فصل پاییز، وقتی اونو توصیف میکنیم هر جوری که هست اون کلماتش حالا عین هم نه، ولی خب شبیه هم تکرار میشه. مثلا یه دفعه میگیم فصل پاییزه، میگیم فصل خزانه، مثلا یه دفعه میگیم فصل برگریزانه، اینجوری هی توی جمله ها هی تکرار میکنیم. بعد توی آیات خداوندم من احساس میکنم مثلا کلماتی که میاره تکرارش باعث میشه که یه خصوصیت دیگه‌ای از اون موضوع بیان میشه. مثلا جمله‌ای که تکرار میشه اونم باعث میشه که ما به آیات قبلیش و آیات بعدیش بیشتر توجه بکنیم. و این تکرار همین سوالی که ایجاد میکنه، چرا اینو تکرار کرده، یا چرا همش عین همه ولی مثلا یه کلمش با هم فرق میکنه. این سوالی که برای منی که دارم این قرآن رو میخونم ایجاد میشه، باعث میشه که توجه کنم به اون آیات قبلیش، به بعدیش و خود اون آیه. مخصوصا تو همین سوره الرحمن که گفتیم مثلا 31 بار فبعی آلای رب کما تو کذبان تکرار شده، این خیلی بولده. چون تکرارش زیاده توجه آدم رو بیشتر جلب میکنه که مثلا خدا چه منظوری داشته که هی. بعد حالا جالبه که برداشت هر کی با هم دیگه فرق میکنه. آره، این باعث میشه که جذاب بشه اون مطلبی که اون آیاتی که خونده میشه. حالا اصلش این تکرار رو شیرین میکنه، یعنی توجه به آیات قبلی و بعدیش این تکرار رو شیرین میکنه و درک آدم رو انگار بالا میبره. بعضی وقتا هست مثلا یه چیزی رو یکی میگه هی تکرار میکنه آدم خوشش نمیاد، ولی این اونجوری نیست، یعنی جنسش فرق میکنه و این باعث میشه که آدم هم خودش و یکی هم که داره میشنوه، شاید اصلا ایش قرآن خون نباشه، ولی این تکرار رو که میشنوه جلب میشه، یعنی یه جور علاقمند میشه که بگه ببینه این چی داره میگه، که مثلا قبلش چی بوده بعدش چی بوده، خود این آیه چرا این همه تکرار شده. حالا نمیدونم برداشت خود شما چیه، یعنی شما که این همه تحقیق کردین به نظرتون چرا این همه تکرار توی قرآن هست؟ یا بعضی کلمات هست که پیش هم میان همیشه، مثلا آمنو و عمل و صالحات، یا مثلا احسانو که میگن همیشه من والدین به ذهنم میاد. بله. اولش، بعد مثلا اطرافیان و اشخاص خاص.
بله. خیلی ممنونم از سوال شما. سکا خانم، شما از دیدگاه دیگه ای اومدید نگاه کردی به آیت متشابه و این خیلی با ارزشه که من الان خودم نرسیده بودم و الان که شما فرمودید به این رسیدم و خیلی برای من جالب بود. ببین، هم که خدمت ایشون عرض کردم، خداوند این آیات رو برای ما نازل کرده هر کدوم از دیدگاه خودشون. الان برای شما که فرمودید من توجه نکرده بودم، با توجه به اینکه این همه تحقیق کردم، به هم که خدمت ایشون عرض کردم، از نظر من این بود که انسان‌ها بیان فکر کنن. الان شما فرمودید که خداوند عمدن اومده این آیات متشابه رو اتفاقا چندین بار در کنار هم آوردی که اتفاقا توجه من بیشتر بشه، من بیشتر به سمتش برم. اما نظر من این بود که خداوند میتونست با توجه به اینکه زبان عرب بسیار گسترده و بسیار پر لغته، خداوند اون کلمات رو به جایی میذاشت. اما دیدگاه شما هم دقیقا درست و به جا هست که خداوند عمدن این آورده گذاشت که توجه من بیشتر باشه. اگر که شاید کلمات متفاوت بود اینقدر توجه من رو جلب نمیکرد، اما وقتی که اومده اون آیات متشابه و کلماتی که برای من سوال میشه، خب من که میگم خداوند حکیمه، چرا اومده این کلمات و آیات تکرار رو دقیقا گذاشت کنار هم؟ حالا اگر که مثلا توی سوره های متفاوت میشد باز مثلا قضیه فرق میکرد، اما توی یک سوره بیاد این همه تکرار بذاره، پس بیشتر حواس من جمع میشه، بیشتر توجه من جمع میشه و باعث میشه من بیشتر کنکاش کنم، بیشتر واکاوی کنم و به سمت تحقیق و پژوهش برم. بسیار عالی، متشکرم.
بعد یه چیزی هم هست، من همیشه احساس میکنم این آیات تکراری رد پای خداست.
بله،
ما تو ترکی میگیم اللهان ایزیده. بله. انگار که اینجوری یه سریالیه انگار. بله. که خودشو با این تکرارهاش. بله. ما رو میکشه. بله. به سمت خودش. بله. که اینکه بقیهش خوب چیه. بله. مثلا میخواد این همه رو بگه، به کجا میخواد برسه؟
بله. ما هم که از کردن خدمت شما این رو کرمانه کشف میکنه، وحدت موضوعی داره. آیات متشابه که ما بگیم اگه کنار هم بذاریم همشون دارن یه چیزی میگن، دارن پیام خدا رو به ما میگن. خب این در واقع دانشمندان مالا این کار کرده، این عالمای بزرگوار که این آثار فاخر رو از خودشون به جا گذاشتن و بسیار ارزشمنده، اومدن گفتن آیات متشابه درسته که تو سوره های متفاوته، اما دارن یه چیزی رو میگن. بله،
خیلی ممنون، تشکر.
بسیار ممنون از سوال عزیزم. من در خدمت عزیزم هستم، خودم به متای خوبی رسیدم. اگر که سوالی هست باز من در خدمت عزیزم.
من یه سوالی برای خودم به وجود اومده، اگر اجازه بدید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
اگر عزیزان اجازه بدن. اینکه کلمه متشابه القرآن متشابه در مقابل محکم معمولاً گفته میشه، بله. محکم و متشابه، بله بله. بعد اون متشابهی که در مقابل محکم معنیش این نیست که شما الان بهش پرداختید، بله. و این کتاب ها در موردش، بله بله. نمیشته شده،
بله.
متشابهی که در مقابل محکمه یعنی کلماتی که زو وجوهن،
بله.
یعنی هر کس یه برداشتی، بله. ازش داره، منتها، بله. این چیزی که شما الان این کتاب هایی که در موردش نوشته شده و شما تحقیق کردید احساس میکنم مشتبهات قرآنه، یعنی اونهایی که به هم شبیه هن، شبیه های قرآن.
اولین مطلبی که من خدمت شما هستم الان پاور جوره، من اومدم متشابه لفظی رو براتون گفتم. من اومدم متشابه لفظی تو علوم قرآن یعنی چی؟ یعنی آیا و جملات که شبیه هم دیگه هن یا یک کم با هم اختلاف دارن. الان من پاور جوره برای شما آوردم که خدای نکرده اشتباه نشه با اونی که ابن شهرآشوب دانشمندی که اومده این کتاب های در مورد محکم و متشابه، اما این کتاب هایی که من اصلا دیدید ابن شهرآشوب من نگفتم، در حالی ابن شهرآشوب مشهورترین دانشمند و عالمی که اومده متشابه را در مقابل محکم گفته، اما این عالم ها فقط اومدن در مورد متشابه لفظی صحبت.
مسئله دیگه هم که بود در این کسانی که در این مورد تحقیق کرده بودن، من فکر میکنم اگر که بخوایم یه راهی پیدا کنیم که این تکرارها رو نفی کنه، مثلا بگه تو هر سیاق یه معنی میده، یا بگه مثلا نزول تدریجی قرآن این رو ایجاب کرده که مثلا حالا در طی 23 سال مثلا توی یکی از اسلایداتون من دیدم که میگفتش سوره رحمان پراکنده نازل شده، مثلا یکی یه فبعی آلا رب بکن ما تو که از زبان مثلا سال مثلا چندم نازل شده، بله. یکی دیگه سال مثلا، بله. چندم، یکی، بله. تو این فصل، یکی، بله. تو اون فصل، ولی من احساس میکنم اینا همه توجیهه برای اینکه دوباره قبول نکنیم که خدا میخواسته تکراری بگه، یعنی خدا اصلا اراده کرده یک سبک نوینی رو توی صحبتش ابداع کنه و به کسی هم ربطی نداره که بخواد دلیل بیاره توجیه کنه، بله که بگن
خب،
بله انگار میخوان، یعنی باز هم وقتی شما میخواید این رو توجیه کنید، یعنی باز هم تسلیم حرف همون خاورشناسان شدی که میگه این چه قرآنیه، این چه خداییه، این چه کلامیه که داره کلام تکراری میگه. خب این قرآن ما سبک نوشتنش، سبک نگارشش همونطور که خانم مرادی فرمودن، سبک نگارشش اینطوریه، اصلا قرآن این سبک رو ابداع کرده، همونطور که بعد از قرآن مثلا شما در اشعار ببینید ترجیع بند وجود داره،
بله.
یعنی یک شعر یه قطعه گفته شده در ادامهش یه ترجیع بندی ذکر شده، یا اصلا این سبک اصلا به وسیله قرآن ابداع شده.
خیلی ببینید ما الان واقعی جمله‌ای بود توی دقیقا یه کتابی که تو این کتاب های یک متنی رو از عرب ها میاره که میان جمله خودش رو تکرار میکنه، میگه چرا و تاکید بیشتر. ما یک صنعتی داریم در عرب که میاد دو تا کلمه رو عیناً هم میگه، میگه چرا این کار کرده، برای تاکید بیشتر. تو فارسی هم ما داریم، میگه کردم که کردم، یعنی چی؟ یعنی من تاکید میکنم. خب شما الان اگه کسی که میخواد ترجمه به انگلیسی کنی چه کار میکنی؟ به خاطر همین ترجمه یا مثلا تو ترکی یا تو هر زبان، برای اینکه من تکرار کنم و تأکید کنم کردم که کردم، دو تا کلمه عین همه، ولی میگم یعنی من خودم عمدن این کارو کردم دیگه، عمدن رو نمیگم، حالا به خاطر احترام، به خاطر اون سیاق جمله میگم عین دو تا کلمه. در تمام این زبان ها این جاری و ساریه، فکر کنم تو عرب هم اینو به کار میبره، اما کامل ترینه که خداوند صلاح دونسته این دستور زبان فارسی رو توی قرآن خودش به جاری کنه و نازل کنه و ما داریم ازش استفاده میکنیم.
بله من فرمایش شما رو، بله. من هم قبول دارم، ولی بله. اینکه توجیهاتی بخواد ذکر بشه، مثلا اینکه تدریجی نازل شده یا نمیدونم به هر حال در این موارد بخوایم بگیم که خب مثلا نزول تدریجی قرآن اقتضا میکرده که این اتفاق بیفته، مثلا یه بار دیگه مطلب رو تکرار کنه که اون مطالب قبلی فراموش نشده باشه، دوباره بخواد از اول بگه،
بله.
انگار اینا همه در صدد توجیه تکرارهای قرآنه، در حالی که همونطور که شما فرمودید سبک قرآن اینطوریه، سبک آیات قرآن در بعضی از جاها تکراره، در بعضی از جاها نیست.
شما میفرمایید که قرآن اومده این سبک رو که تکرار رو به کار بده و هیچ جای دیگه نیست. خب
توی زبان عرب من میگم هستا؟
بله.
زبان
بله.
عرب هست. و اینکه شما میفرمایید که مثلا خداوند خودش اومده اینو گذاشته که بگه که من که خالقم، مثلا به حال اگر بخوایم به طور عامیانه، دوست داشتم که اینو بزن. اما خداوند تو آیات خودش میگه من اومدم این آیاتی که نازل کردم به خاطر خود شما بوده، اگر که اگر میخواست که ما کشف نکنیم که نمیمند برای ما نازل کنه.
کشف یه بحث دیگه ایه. کشف به معنی اینه که خب شما ببینید که تو این آیات که تکرار شده هدفش چی بوده، به قول فرمایشات خودتون سیاق آیات چطوری اقتضا میکرده این تکرارها رو. ولی این که بگیم مثلا در این آیه این معنی رو میده فبأی آلاء ربکما تکذبان، در آیه دیگه یک معنی دیگه ای رو میده، اینها من احساس میکنم باز دوباره داره اون تکرار قرآن رو نفی میکنه.
بله دیگه، تکرار قرآن دارم، تکرار این وجود نداره.
بله.
درسته؟ یا من درست متوجه نشدم؟
نه شما درست میفهمید.
درسته؟ بله. من درست
میفهمید. یک پدیده ای من میگم، توی دوست ما گرافیک داشت میخوند، هنر رفته بود گرافیک میخوند، تو اونجا مثلا بهشون گفته بودن که مثلا از موارد مختلف عکس بگیرید. یکی عکس از نرده ها گرفته بود، از بغل نرده ها که وامیستی مثلا رفته رفته به هم نزدیک میشن، از اون زاویه عکس گرفته بود. بعد اینو بهش میگن توی چیز، توی عکاسی اسم خاصی هم داره، میگن ریتم. این ریتم این شاید به نوعی شبیه همین تکرارهای قرآن باشه، که این هم یک چیزی، یک پدیده‌ای هست که اسم خاصی هم داره، تو هنرم هست. مثلا الان همین توی این پارچه‌ای که پارچه نفیس که روی میز انداختن، مثلا طرحش تکرار شده. خب ما الان نمیتونیم این تکرارها رو حس کنیم، جاش مثلا یه چیز ساده بذاریم. خب این اینجوری تعریف شده که اینجوری تکرار بشه و اینجوری شکل بگیره. یا مثلا تو حاشیه‌هاش این جقه‌ها تکرار شده، ولی جاش فرق می‌کنه، عین اون نیست. مثل اون ضرب المثل قدیمیه که میگه شما یه دوبار در یک رودخانه شنا نمی کنید. یا مثلا دستون رو ببرید زیر آب، دوبار با یک آبی لمس نمی کنید. این به نوعی میشه گفت که با یک پدیده جهانی که توی هنر شناخته شده ارتباط داره. که اسمش رو گذاشتن ریتم. از سوی دیگه اگر ما بیاییم یک فضای سبودی به متن قرآن بدیم و بگیم که این فقط یک جنبه لفظی و زبانی از یک پدیده بسیار بزرگتر هست که به ما رسیده و ما باید اون پدیده اصلی رو بچسبیم. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا شما نوار یک نوحه و یک سینه‌زنی رو گوش میکنید. یکی بیاد اینو پیاده کنه، فقط اون لفظش رو پیاده کنه دیگه. خب بعد هی توش تکرار میشه، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اونی که با جو اون پشت اون نوار آشناست هیچ نمیگه که این چرا یا حسین اینقدر تکرار شده. ولی اون که آشنا نیست، اصلا نمیدونه این پشت چیه، این فقط یک صورتی از
حسین مینویسه 6 تا تکرار.
آره، صورت ظاهر لفظی و زبانی اون پدیده بزرگتره. این رو فقط میبینه، از یک فرهنگ دیگه میاد یا اصلا توجه نمیکنه، میگه این چرا تکرار شده، تکرارها مثلا اضافیه. پس باید اون یک پدیده بزرگتر که این فقط اون صورت زبانی لفظی اون پدیده هست، اون رو دید. حالا با این پدیده میایم تو سوره الرحمن که در همین جا به برکت همین سمینار این برای من متوجه شدم، این بود که انگار که این یک تولید لفظی از یک نفر برای چند نفر نیست، این یک تولید لفظی دو نفره یا چند نفره است. و در این سوره الرحمن اون فردی که تولید کننده اصلی است در نقش یک مادر هست که با بچه یک بازی زبانی شروع کرده، هی چیزی به اون میگه، هی چیزی از اون میگیره، و برای اینکه بیان این فرد باز بشه تکرار خاصی رو در این بازی گنجونده که کاملا این مجبور میشه بیان اینجا باز بشه. بیان با تکرار هنرمندانه باز میشه. بعد اینقدر کلی هم بحث نکنیم، هی کلی بگیم که مشابه چیه، متشابه چیه، غیر متشابه چیه. خب آخرش باید به جایی برسیم که خب بیایید یک آیه مشخصی رو بذاریم روی میز، روی پیشخوان، در مورد اون اندیشه کنیم، فکر کنیم، ببینیم که مثلا خب به طور مشخص یک سوره ای رو انتخاب کنیم دیگه. باید یه جایی به اینجا برسه، همش کلیات نباشه که این فلسفهش چی بوده، خب در چه موردی، در کدوم آیه، در کدوم سوره. بیایید به صورت ملموس باید بحث کنیم، اون وقت دیگه وارد خود قرآن میشه و دیگه راهش پیدا میکنه. فقط توی تئوریک موندن این اشکالها رو هم داره.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. بله سرکار خواهد، اگه سوالی هست من اگر میتونم
چکر. نه خیلی ممنونم، لطف کردیم، چکر. اگر سوالی نیست، وقت جلسه 5 دقیقه هم گذشته، اگر فرمایشی نیست، ما 122 سمینار علمی رو با موضوع متشابه القرآن نگاری در سده از سده دوم تا دهم هجری، بله، در همینجا به پایان ببریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.